خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشکنم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم دی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آسینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من کشی پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره. چشم و چراغی خانه، گل دانه دانه چشم و چراغی خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی درد هوا نباشی، درد یاری غربت یاشنا نباشی، مثل ما نباشی درد هوا نباشی، در دیاری غربت آشنا نباشی. آستینی کنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذاریم دل من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره، بگذاریم دل من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره.
وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که تشخیص پرده بکارت قبل از ازدواج اختیاری است و طبیبان دختران را برای انجام چنین تشخیص مجبور نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نسیم عالمزاده وزیر تندرستی روز 8 فوریه در نشست خبری وزارت در دوشنبه گفت هیچ دستور نیست که تشخیص بکارت حتمی باشد. او گفت
وزیر تندرستی و مولی یکان فرمان مخصوص قاید معین کردن بکارت نداده است، نمی دهم. وای گفتی شما اگر از طرف مقامات قدرت اگر برگان سمت اگر عریضه کردگی نباشم، در این سمت وزارت یکان فعالیت ندارد، یعنی که مخصوص فرمان بار یا سپرشان نسپورت ندارد.
قبلا سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را تنقید کردند که امکان می دهد دختران قبل از ازدواج از چنین تشخیص تحقیرآمیز بگذرند. کمیته محو تبعیض زنان در سازمان ملل ماه نوامبر سال 2018 از آن اظهار نگرانی کرد که حتمی کردن تشخیص طبی قبل از ازدواج در سال 2016 سبب شد که همسران آینده را به تشخیص بکارت مجبور کنند و از این حساب خودکشی در بین زنان افزایش یابد. این کمیته سازمان ملل در برابر دیگر توصیه ها برای احترام به حقوق زن و بالا بردن مقامی آنها در جامعه از دولت تاجیکستان خواست تجربه تشخیص حتمی و یا تشخیص باکرگی را از بین برد و برای این کدکس آیله را بازنگری کند. در تاجیکستان از سال 2016 تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کردند تا به گفته مقامات از نکاح های خشتباری و گسترش بیماری های جنسی در میان جوانان پیشگیری شود. اما تعدادی از جوانان میگویند بعد تشخیص حتمی طبیبان از آنها میخواهند تشخیص بکارت هم بگذارند که یک خدمات اضافه طبی و پولکی است. سازمان جهانی تندرستی نیز تشخیص بکارت را یک تجربه زیان آور نامید که به قبل این مؤسسه جهانی باید از بین برداشته شود. بحث بکارت در تاجیکستان سالهای اخیر خیلی داغ شد، بخصوص پس از چندین حادثه های خودکشی جوان دختران در پی بحث بکارت. جامعه شهروندی از این مسئله بانگ استراب زد. با گذشت 2 سال از این تجربه خودکشی دختران جوان مشاهده شد که یک نمونه پرسر و صدای آن خودکشی رجبی خورشید 18 ساله از ولایت ختلان بود. این دختر بعد 40 روز ازدواج و پس از طعنه و ملامت شوهرش که باکره نیست سرکو خورد و درگذشت. مقامات تاجیک میگویند در سال گذشته تعداد اشخاص مراجعت کننده برای گذشتن از تشخیص بکارت کم شده است. به قبل مقامات اگر در سال 2017 برای گذشتن از تشخیص بکارت 780 نفر مراجعت کرده باشد، پس این رقم در سال گذشته تا 577 نفر کاهش یافت. محمد شریف شریفوف رهبر مرکز جمهوری تشخیص سودی طبی روز 8 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت بیشتر از 60% تشخیص بکارت پس از توی و سر زدن این بحث ها صورت می گیرد. به قول جناب شریفوف در اکثر حالت دخترانی که با نداشتن بکارت متهم می شوند به گناه می برایند.
زیاد از 99% کمبودی دختران است. 99% تقریبا. یک قسمش این خصوصیتی خود چه دارد و پرده بکری یک نمودی پرده بکری هست که باید حتی هنگام علاقه جنسی کردن نمی دارد. بعد دیگرش که بعد فهمیشی همین چیز فهمیشی تیبی همین چیز نه هر کس می دوند آخه و فکر میکنند که وای مثال داریش می شود اونجا یک قطره خون می رود دو قطره خون می رود داریش ناچیزه و یا پرده لوبی های آخه.
یک نظرپرسی ما هم در کوچه های دوشنبه نشان داد که اکثریت مخالف تشخیص بکارت پیش از توی می باشند. هم صحبتان ما می گوند زندگی بر اساس باوری آغاز می شود و زن و شوهر از آغاز باید به هم اعتماد داشته باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تاجیکستان برابر ساختن زندان ویژه برای محبوسان یک عمری آنها را در داخل امارت‌های مخصوص به کار جلب خواهد کرد. فعلا زندانی‌های یک عمری در حجره الهیدت در زندان‌ها و یا بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برای به کار جلب شدن محبوسان یک عمری اینچنین اصلاح قانون اجرای جزای جنایی در نظر است. مسئله جلب محبوسان یک عمری به کار از طرف یک گروه ویژه زیر رهبری قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان آخر ماه انور امسال و هنگام بحث برنامه ضد شکنجه بررسی شده است. در صورت اجرا شدن این تصمیم محبوسان یک عمره به مانند غفار میرزایف رهبری سابق گارد پرزیدنتی، سهراب لنگریف برادر یکی از فرماندهان فرانت خلقی و حسین عبدالصمدف رهبری گروه حملور به جهانگردان خارجی در داخل زندان به کار خواهند پرداخت. اما مقامات اعلان نکردند که کار این افراد از چی عبارت خواهد بود. منصور جان عمروف معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌های تاجیکستان گفت در دو ماه آینده نقشه ساختمان زندان محبوسان یک عمره تهیه خواهد شد. قرار است این زندان و یک بازداشتگاه دیگر در منطقه سرکشتی ناحیه رودکی بنیاد شود.
اکو این از همون نقشه جنرالی همون تفصیلات محبسخانه ما وابستگی داره. در اونجا ما اماراتوی مخصوص میکنیم که البته اول جزوی یک عمره در داخل بینوی مخصوص با کار جلب کردن همین خیلی نقشه هست. وزیرش دیگر نگم چی گفتن نمیتونیم.
فعلا در بعضی از زندان‌های تاجیکستان محبوسانی که حکم نسبتاً سبک‌تر دارند به کار جلب شدند. این گروه محبوسان بیشتر صندوق و کارد و گهواره می‌سازند که در بازارهای کشور به فروش گذاشته می‌شود. در گذشته مسئولان زندان از محبوسان مثل محمد روزی اسکندرف رهبر زندانی حزب دموکرات تاجیکستان مثال آورده بودند که به ساختن صندوق مشغول است. در همین حال مقامات می‌گویند رقابت در بازار بسیار سخت است و باید محبوسان محصولاتی آماده کنند که به طلبات مردم جوابگو باشد. تاجیکستان سال 2014 به حکم قتل مراتوریا یا تحریم اعلان کرد و آن را بعداً به حبس یک عمری عوض نمود. از آن سال تا به حال دادگاه‌های تاجیکستان حکم قتل صادر نمی‌کنند و در این مدت هیچ کس اعدام هم نشد. برای جنایت‌های وزنی نه به مثل کشتار، تجاوز به ناموس نابالغان، تروریسم، نسل‌کشی و یا زیان بزرگ به محیط زیست حبس ابد مقرر گردیده است. تا به حال ده ها نفر با جرم کشتاری وحشیانه، بندیتیزم و اینچنین تروریسم و تلاش برای سرنگونی ساخت دولتداری به حبس یک عمری محکوم شدند. عایشه غفارو و خواهر غفار میرزایف روزی 10 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت آرزوی ما در بیرون کار کردن غفار است، لیکن تا آن وقت در همان درون به یگان کار بند شود خوب است.
همه آدم که در یک جا باشه که کار کنه با خوبه یا خوبه، فایده دولت هم فایده همه آدمی که در همه درونه که با یک چیز مشغول میشود.
ماهی نویبر سال گذشته دادگاه حسین عبدالصمدوف که در قتل 4 سیاه خارجی دست داشت حکم ابد داد. گلچهره شادمانه و مادر حسین برعکس عایشه غفارو میگوید به کار کردن و با دیگران نگهداری فرزندش رضا نیست. او گفت هنوز عقیده های پسرش دیگر نشده است. وکیل مدافع نظام الدین یعقوبوف هم میگوید جلب زندانی های یک عمری به کار و نگهداری آنها با محکوم شدگانی که در انتظار آزادی هستند کاری سخت و ناممکن است. وزارت عدلیه تاجیکستان سال 2017 گفته بود در زندان های تاجیکستان 80 محبوس نگهداری می شوند که حکم ابد گرفتند. حکومت تاجیکستان برای شیوه نگهداری محبوسان یکمری از جانب سازمان های بین المللی بارها انتقاد شده است. از بس که تاجیکستان برای محبوسان یکمری زندان مخصوص ندارد، آنها در حال حاضر در بازداشتگاه ها و یا در زندان های نظامش مخصوص نگهداری می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم در شهر پاریس فرانسه ناکام شدند. تیم استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 12 فوریه با برنده جام ازبکستان باشگاه اگمک آلملیق رقابت میکند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر گردید به ناکامی روبرو شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 ورزشگر داخل بود که در سبقت مردان شرکت ورزیدند. دو نفری آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو قوازمایی کردند. بهروز در دوری اول برقیبش از اردن غالب آمد، ولی در دوری دوم از گیورگیوس ازایدیس یونانی مغلوب گشت. سامان نیز در دوری اول پیروزی به دست آورد. او بر ورزشکاری هلندی غالب آمد، ولی در دوری بعدی از سویچی هاشیموتوی ژاپنی شکست خورد. زمنان هاشیموتو که در قوازمایی نهایی بر چوگباتر سنت اوچیر از مغولستان غلبه کرد، مقام اول را کسب نمود. پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو بر اساس قرعه کشی بر رقابت از دوری دوم شروع کرد، قوازمایی را به حسین خالمیرزایی روسیگی باخت. در این وزن دونگ هانگواک از کره جنوبی پیروز شد. نماینده دیگری تاجیکستان سید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو در دوری اول از بنجامین فلیچر از ایرلندیا شکست خورد. در این وزن ورلام لیپرتلیانی گرجی در جایگاه اول قرار گرفت. به این ترتیب کاری هر 4 گشتگیری تاجیک در این مسابقات پرنفوذ بین المللی برار نگرفت و آنها از شهر پاریس بی مدال برمیگردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گشتی در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرند سلم جدایی پاریس چنین شرح داد.
در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشقهای دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزنها باید 2 نفر 3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سالها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید به جدا پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالور و یک قسمش در دیگر تالور، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن.
در گرند سلم جودوی پاریس 570 ورزشکار از 97 کشوری 5 قطعه دنیا شرکت داشت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 7 برنجی مقام اول را صاحب گشت. خبر دیگر، تیم استقلال دوشنبه در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 12 فوریه با برنده جام ازبکستان باشگاه اگمک رقابت میکند. این بازی در شهر آلملیق ازبکستان روز سه‌شنبه ساعت 16 شروع میشود. فوتبال بازانی دسته استقلال برای اولین بار در این مسابقات پرنفوذ قطعوی شرکت می‌ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره‌ای هست اکی مولا رجب یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یگان نفر برای کار شخصیش یگان چی چوب کردنی است اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیستم. مو میگم نه یگان جو نداره، پرابلم نیست. بعدم پگوهش گو میبینه چند ورق دیگر میبره میونه میگن که من دین از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگ ما هست که همچیز ما رو بقاعد میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی‌ها همه این چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و درباره این چیزها ما باید در موضوع بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که درباره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب‌های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب‌های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلان‌ترین بانک‌های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که صاحب مالیاتیش خصوصا صاحب بانکیش با مشکلی دچارش، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صد ها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمی شود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد. باز هم بعضی عادت های هستند، به مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکارانمون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد منظوری که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجر خیلی رنج کشید که من در پایتخت میگم مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که با سبب های گناگون می دونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چونی شد در جوسی
یک تو هست، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا هست. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما با سوی بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین را من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرض الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردند و ما همین مشکل را باعث و بحران رفتن نظام بانکی می‌خواهند. برخی هم درباره فشار و درباره اسبکنی بیزنسی موفق بانکداری می‌گفتند. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازوی پس پردگی و اسبک کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز نوشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی بانه
بازه ها شما رو بالون نشده؟ ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به همون بحران، چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ به غیر از روتل انتخابی کرده، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم یا بگیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص جوانی بودید که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا با در الیف سرمایه، خود شما همچون اگر فرض کنیم یک متخصص یک کارشناس سوها، چه اشتباهی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد، برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه؟ به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داره؟
میدونم که شما جواب این چیز را هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن.
بازم
برمیگردن به همون کادرها، در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرف خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بنام
چون قبلا پلت حساب هم همین به نقطه اشاره کرده بود. خب اولیت مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میتونن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله
فایض ها در
منظور نهاد برمی داریم به فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکا هم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است اون جلب میکند بازینگروی نو رو و اون جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خوش.